بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر. أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبلا میلاد مبارک پیغمبر اکرم و میلاد مبارک امام صادق رئیس مذهب رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم و فردا هم به همین مناسبت مجلس جشن در مجلس امیرالمؤمنین انشاءالله داریم. ولی در این ایام مبارک اخبار بسیار اسف‌انگیزی از شیعیان بحرین به دست ما رسیده و نشان می‌دهد این حاکمان جبار و ظالم احتمالاً با کمک دولت سعودی اینها رو مورد هجوم بسیار بدی قرار دادن. عکس‌های آورده بودن از اونها و شهداشون که نشان می‌داد چقدر بی‌رحمانه به اینها حمله شده است. لازم است اونها رو تنها نگذاریم. شیعیان دنیا هر کجا هستند زبان به اعتراض بگشایند، از مجامع بین المللی بخوان اجازه ندن یه جمعیت شیعه که هیچ خواسته ای جز رسیدن به حقوقش و عدالت هیچ چیز غیر از اون نداره، اینطور مورد حمله قرار بگیرن. ما یه بیانیه کوتاهی نوشتیم، برای شما هم میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. حوادث بسیار دردناکی در بحرین در جریان است. حاکمان ظالم و حلقه به گوش بیگانگان در آنجا حمام خون به راه انداختند و شیعیان را که هیچ گناهی جز درخواست احقاق حقوق از دست رفته خود ندارند به وحشیانه ترین وضعی به خاک خون می کشن. ما ضمن اینکه جنایات ضد انسانی حاکمان بحرین را شدیداً محکوم می کنیم، از جوامع بین المللی می خواهیم که در برابر این جنایات هولناک سکوت نکنند و اجازه ندهند حاکمان خودکام بحرین دست به هر جنایتی بزنند. از شیعیان جهان نیز می‌خواهیم که در برابر این جنایات سکوت نکنند و فریاد اعتراض خود را از هر سو در برابر این دژخیمان بلند کنند تا شیعیان بحرین تصور نکنند تنها هستند و حاکمان آنجا بدانند این شیعیان مظلوم تنها نیستند. حکومت بحرین بداند این گونه کارها سرانجام ریشه آنها را خواهد زد و مسلمانان بحرین از شر آنها نجات خواهند یافت. این جانب لازم می‌دانم شهادت جوانان بحرینی را و همه علمای محترم و مبارز اون سامان و تمام اهالی محترم بحرین تبریک و تسلیت عرض کنم و امیدوارم در پرتو خون این شهیدان عالی قدر خداوند همه مشکلات اهالی محترم را حل فرماید و از دشمنانشان انتقام بگیرد. ان ربک لب المرصاد. اللهم صل على محمد. و اما من این جمله رو هم اضافه کنم، ما امیدواریم که مراجع نجف، مراجع قم، علمای دیگر در لبنان، در سوریه، در جاهای دیگر اونها هم به حمایت برخیزند و این شیعیان مظلوم بحرین تنها نمانند، دشمنان هم بدانند که اینها تنها نیستند. ما شنیدیم عده‌ای از شیعیان احصا و قطیف آماده شده بودند از اون پلی که بین بحرین و عربستان سعودی هست عبور کنن و به یاری شیعیان بحرین بیان که اون پل رو بستن و اجازه ندادن، با اینکه خودشون شیعیان احصا و قطیف واقعا در زحمت هستن، در این حال احساس مسئولیت در برابر برادران بحرینی کردن. خوب رسانه های ملی العالم غیر العالم اینها هم واقعا پیام ها را به طور کامل به مردم دنیا برسانند، تنها نگذارند. و اما مسئله که داریم، مسئله 17 از مسائل مربوط به لباس احرام، مسئله هم نسبتا ساده است و میتونیم امروز کلش رو تمام کنیم انشاءالله. بله؟ قبل از نیت برای آماده شدن میکنن، اونی که لازمه در حال نیته، قبلا آماده میشن، خیلی کارها رو به عنوان تهیه انجام میدن. مسئله 17 رو من بخونم. مسئله 17 مشتمل بر 3 تا حکمه که نسبتاً روشنه. امام قدس سره میفرماید لو احرم فی قمیص عالمن آمدن فعلم محرما، اگر احرام در قمیصی لباس دوخته عالمن و آمدن انجام بده کار حرام میکرده. ولا تجب اعاده، احرامش را هم لازم نیست اعاده کنه. و کذا لو لبس او فوق از صوبه، اینا همش حکم اوله، بیاد صوبه اینو زیر بپوشه بعد یه قمیصی هم روی آن بپوشه یا یه عبایی هم روی اون بندازه، عبای دخته، او تحت هما، یا یه قمیصی زیر بپوشه صوبین رو بندازه. و این کان الاحوط الاعاده، احتیاط این است که اعاده کنی نیت و لبیک را، اینا رو بیرون بیاره و اعاده کنه. و یجب و نزعه فوراً، فوراً هم باید عالم آمدن بوده، فوراً بیرون بیاره. خب یکی یک دلیلش هم بگیم رد بشه. در باره این مسئله علل مبانی حکم فرق میکنه. اگر مبنای مشهور قائل باشیم بگیم لباس صوبه وجوب تکلیفی داره نه وجوب شرطی، پوشیدن مخیط هم جزء تروکه. خب اگر یه همچین حرفی بزنیم چنین شخصی احرامش به قوت خود باقیه. احرام نیت است و لبیک انجام داد، حالا آمدن مخیطی پوشید یا روی صوبین یا زیر صوبین یا اصلا صوبین نپوشید، کار خلافی کرده. در حال احرام لبس مخیطه، کار خلافی کرده، احرامش باطل نمیشه. اما اگر مبنای کسانی بگیم صوبین شرطی، منتها شرطی است که قبلش تجرد باید باشه، تجردی باشه بعدم صوبین رو بپوشه بعدم نیت بعدم لبیک، اگر یه همچین شرطیتی قائل باشیم این شخص احرامش باطله، باد مخیط رو در بیاره، صبحینه بپوشه، از نو نیت کنه، لبیک بگوید. پس نو مبنای وجوب تکلیفی، مطلب همین است که مرحوم امام فرمودن و صاحب عروه گفته است و دیگران. اما اگر اون مبنای غیر مشهور باشه که شرطیت داره، نه، این باید اعاده کند احرام را بعد از نزع ثوب مخیط. یه تفاوتی هم که پیدا میکنه این است، ایشون گفت یجب نزعه فورا، ما میگیم لا یجب نزعه، چون احرام حاصل نشده. احرام حاصل نشده، فرضمون این است شرطش حاصل نشد، بنابراین احرام حاصل نشده، نزعشان فورا لازم نیست. نه، روی مبنای اول لازمه، به علت اینکه احرام حاصل شده. وقتی احرام حاصل شد باید فورا بیرون بیاره. اما اگر بگیم نه، احرام رو معنی کردیم، عبارت از نیت از لبیک از صحبه اینطوری معنی کردیم، حالا اون بعد، اون بعد اجازه بدید، اون بعد میاد. مرحوم صاحب عروه متعرض شده، اون رو بعد مطرح میکنه. خب، بنابراین حکم اول روشن است، عالماً آمدن در حال احرام مخیط پوشیده باید در بیاره، از نو هم لازم نیست محرم بشه بنابر مذهب مشهور. کفاره هم داره، باید صوبین رو فورا در بیاره، ببخشید مخیط رو در بیاره، کفاره هم داره. اما مذهب غیر مشهور اگر بگیم احرام حاصل نشده، نزع فوری هم لازم نیست، کفاره هم نداره. این حکم اول. اجازه بدید من دوم بخونم. ولو احرم فی القمیص جاهلا او ناسیا. جاهل و ناسی بود، محرم شد در قمیص، حالا که با خبر شده وجب نزعه و صح احرامه. حالا که با خبر شده باید این رو بکند، در بیاره، احرامش هم صحیحه. خب بازم این میشه مثل مسئله ثابت. نسبت به مسئله ثابت گفتیم که علل مبنا مختلفه، اینم همینطور. جاهلن ناسیان لباس مخیط پوشیده بود و محرم شد، اگر صوبه این رو بعد از تجرد شرط بدونیم، احرام حاصل نشده، باید در بیاره این مخیط و صوبه این رو بپوشد، نیت کند و بیک بگه. اگر شرط ندانیم کما هو المشهور، این شخص احرامش صحیحه، حالا که عالم شد در میاره، حالا که عالم شد در میاره، کفاره هم نداره. چرا کفاره نداره؟ چون جاهل و ناسی در کفارات معافند. فقط یه استثنای مختصری داره در این 25 تا، اما معمولا نه. جاهل مقصر و قاصر تصدیق. جاهل قاصر مقصر در این مسئله تفاوتی نمی کنند و سایر مسائلی که مربوط به حجه معمولا جاهل قاصر مقصر یا حکم داره. به هر حال صورت دوم هم تکلیف روشن شد، اما کفاره نداره چون جاهل ناسیه. به هر مبنایی باشه، چون جاهل و ناسی در محرمات احرام معافن، کفاره ندارن الا یه موارد خیلی کمی. این مسئله دوم، حجش هم درسته، حجش درسته، مشکلی نداره. و اما مهم مسئله صورت سوم مسئله است. اینو دقت کنید، این است که محل گفتگو واقع شده. اهل سنت شیعه هر دو در این باره صحبت کردن. صورت سوم چیه؟ ولو لبسه بعد الاحرام، محرم شد، در صوبین بود، مخیطی هم نداشت، بعد از احرام لباس مخیط پوشید. بله، حالا صورت اضطرار نمیگیم، غیر صورت اضطرار لباس مخیط پوشید. و این لباس مخیط یا عمدن بود یا نسیانن بود یا سهون بود، مهم این است بعد از احرام بود. اینجاست که گفتن باید بشکافت و از پایین پا بیرون بیاره. ولو لبسه بعد الاحرام فلازم شقه و اخراجه من تحت، بخلاف ما لو احرم فیه، در حال احرام، اونجا شق و بیرون آوردن من تحت نیست، بعد از احرام شقه و اخراجه من تحت. این تفاوت از کجا آمده بحث میکنیم. فانه یجب نزعه لا شقه، حال احرام پوشیده لازم نزعه لا شقه، از بالای سرم در بیاره اب نداره. اما در حال بعد از احرام پوشیده شق و اخراج من تحته. حال من یه مقدار اقوال اینجا بخونم، بخش مهم این مسئله همین تکیه آخره. مرحوم علامه در کتاب تذکره در جلد هفتم صفحه 247 فرمایشی داره، میگه ولو احرم و علیه قمیص نزعه ولا یشقه، احرام ببنده، قمیص هم در حال احرام باشه اینو میکنه و پاره هم نمی کنه. و هو قول اکثر العلماء، قول اکثر علماء، ظاهر علماء شیعه و سنی هر دو، برای اینکه تذکره ناظر به اقوال اهل خلاف هم هست. بعد از فاصله میگه قال شیخ، شیخ طوسی، اذا لبسه بعد ما احرم، اگر بعد از احرام بپوشه، وجب علیه ان یشقه و یخرجه من قدمه، باید اونی که بعد از احرام پوشیده پاره کنه، از پایین پا در بیاره، از بالای سر که سر رو بپوشانند در نیاره. بله، اونهایی که وقتی در میارن سر رو میپوشانند اونا رو باید، ولی عباشه که نه، مشکل نداره. پالتو باشه مشکل نداره. برای چی پالتو باشه باید بکنه؟ بله. و اما کلامی هم از عامه نقل کنم، ابن قدامه در کتاب مغنی این رقم میگه، میگه من احرمه و علیه قمیصون خلعه و لم یشقه. این صورت بعدو نمیگه، در حال احرامو میگه. کسی که محرم بشه و قمیص داشته باشه این در میاره، پارش هم نمی کنه. مثل ما هم اکثر علما اون همین گفتن که اگه در حال احرام باشه بیرون بیارد پارش نمی کنه. هازا قول اکثر اهل العلم. ابن قدامه میگه هازا قول اکثر اهل العلم. و حکیه از چند نفر از فقهای غیر معروف و حکی عن شعبی و النخعی و ابی قلابه و ابی صالح زکوان از این چهار نفر نقل شده انه یشق ثیابه لئلا یتغطی رأسه حین ینزل قمیص. اینا گفتن باید از بالا در بیاره، ببخشید پاره کنه، از پایین در بیاره، برای اینکه در موقعی که میخواد پیراهن در بیاره سرشو نپوشانند. این اقوال علمای ما و علمای عامه اجمالاً. بریم سراغ ادله. مغنی هم جلد سوم صفحه 262. جلد سوم 262. خب نتیجه این شما فرق بین صورتین میذارین، بین اونجایی که در حال احرام پوشیده لا یشو، اونی که بعد از احرام پوشیده یشو. اول دلیلمون چیه، بعد ببینیم این فرق لمازا. و اما دلیل ما 5 تا روایته که همش در باب 45 از ابواب تو که احرام آمده. 5 تا روایت. در این 5 روایت آمده اگر بعد از احرام بپوشد یشقه و یخرج اما تر، اگر حال احرام بپوشی نه. روایت شو قبلا هم کما بیش خوندیم دیگه، من معطلتون نمی کنم بخوانم. میخوام این مسئله رو چون ساده است امروز تمامش کنیم. و روایت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 دلالت بر بحث در باب 45 از کدام ابواب؟ ابواب تروک الاحرام جلد 9 وسائل. خب این نمال کلام در این که این فرق چیه؟ از کجا این فرق پیدا شد؟ مرحوم صاحب عروه و مرحوم نراقی در مستند میگن الفرق تعبد و الا فرق نباید باشه. یعنی اگر در حال احرام پوشیدم و من محرم شدم، حالا محرمم میخوام در بیارم، سرم میپوشه، نباید سرم بپوشونم. در حال احرام علیه قمیص، محرم شدم، احرامونم فرض کردیم صحیحه بنابر مشهور، حالا میخوام پیراهن در بیارم فوراً، خب از اون سرم در میارم، سرم میپوشه. من فرق بین حال الاحرام و بعد الاحرام، پوشیدن سر علا کل حاله حرامه.
کار داره که تو که سر رو نپوشونه در صورت اول که
تون میگن در بیاره. خب صورت دوم هم تون تر در بیاره که سر نبوسانه، سر علا کل حاله پوشیده میشه. گفتن تعبدون هر کدوم جاهلن پوشنده، موقعی که پوشان جاهلن در بعد از احرام پوشان، اگر عالمن به پوشانه یه بار سرش اون وقت پوشیده شده، یه بار برمیگرده سرش دوبار پوشیده میشه. میدونم میخواد در بیاره یا نه، از اون سرش در میاره، سرش پوشیده میشه. طوری نیست، شما فتوا میده، طوری نیست، طوری هست. پوشیدن سر یکی از محرمات 25گانه است. قبلن پوشیده، بد کرده، حالا که در میاره، نباید سر رو پوشه، باید پاره کنه از بین. بنابراین، فرق واقعی ما بین صورتین نمیبینیم، باید بگیم تعبد. و این تعبد هم واقعا تعبد عجیبیه که بگیم ها چون در حال احرام باشی حالا بیار از بالا سرت هم ببوشون، استثناء عیب نداره. خب سر پوشیدن همه جا عیب داره، اینجا استثناء این بیت. باید قبلا آماده بشه بعد نیت احرام کنه. و اما راه دیگری داره وان این است بگیم احرام حاصل نشد به دو جهت. خوب دقت کنید، یکی چیزی که صاحب عروه داره میگه در احرام باید نیت ترک 25 تا رو بکنه، اگر عالمن آمدن بپوشد لباس مخیطو این نیت ترک 25 تا نداره، نداره و چون نداره احرام حاصل نیست، و چون احرام حاصل نیست بیرون بیاد از بالای سر. در عالم میگه ایشون بنا ان علی ذلک اگر عالمن آمدن در حال احرام لباس مخیط باشه این احرامش منعقد نیست. یادتون هست در باره حقیقت احرام بحث کردیم، بعضی میگفتن حقیقت الاحرام این است که 25 چیز رو نیت کنه ترک کنه، این حقیقت الاحرامه. این آقا نیت نکرده، مخیط رو نیت نکرده، بنابراین احرام بی احرام، پس از بالای سر در میاره، کفاره این نداره، محرم نشده. خب اگر کسی ممنوعش این باشه خوبه، اما اونهایی که احرام و این چیزا نمیدونن یا میگن انشاء تحریم 25 تاست نه نیت تر انشاء، اونایی که این حرفا رو میزنن این فرق رو بین صورتین نمیتونن بپذیرن. راه سومی که داره این است حرف ما رو بزنه، میگه آقا یکی از شرایط احرام آن است که مجرد بشود و لبس صوبین کنه. این مجرد نشده لبس صوبین کنه، مهم نیست، از بالای سر در میاره، از بالای سر در میاره. حمل بر تعبد واقعا مشکلی. بله؟ اونی که شرطه، دو بار گفتم تکرار کردم، اونی که شرطه تجرد از قمیق مخیط و لبس و صوبین، این شرطه، التجرد من المخیط ثم لبس و صوبین، این شرطه. بله این شرطه، این حاصل نشده، ما وقتی میگیم لبس صوبه یعنی لبس صوبه بعد تجرد، نه بدون تجرد. خیلی خوب، پس مجرد نشده و چون تجرید حاصل نشده و لبس صوبه بعد تجرد حاصل نشده، احرامی حاصل نشده. وقتی احرامی حاصل نشده، از بالای سر بیرون آوردن اشکالی نداره. و الا حمل بر تعبد واقعا کار مشکلی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله روز سه شنبه.